أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اینکه بد شد و به این استعین انه خیر موفق نموین. تبریک عرض میکنم مبعث رسول گرامی اسلام رو. امیدوارم انشاءالله در سایه عنایات آن بزرگ به مکارم اخلاق دست بیاریم. عنوان بحثی که برای حلیل در این جلسه مد نظر بوده بررسی روش مرحوم شیخ حسین بهرانی در کتاب نفیس ابتری و الله. من کتاب رو با خودم آوردم. ما متاسفانه با اینکه زمان زیادی از ارتحال مرحوم شیخ حسین بهرانی نمیگذرد اطلاع فراوانی از شخصیت ایشون نداریم. اطلاعات ما نسبت به این شخصیت متاسفانه ناقصه. کلام بنده تصمیم داشتم با ارتباطاتی که با بحرین داریم اگر بتوانیم از جناب آقای شیخ عیسی قاسم بزرگ علمای بحرین یا جناب آقای قریفی ببینیم میتونیم اطلاعات بیشتری کسب کنیم یا نه. این مقدار میدانیم که نام مبارک این بزرگوار حسین فرزند علی فرزند صادق 18 شوال 1302 هجری قمری در نجف اشرف متولد شده. از نوادگان شیخ احمد آل بحرانی است. از فقها رجالی اخلاقی ماست، یعنی هم به فقه ستوده شده هم به رجال ستوده شده و هم به اخلاق. 4 اثر هم برای ایشان در معاجم ذکر کردن: ریاض المدح و رفا، لسادات نجبا که اشعار و دیوان این بزرگواره در مدائح و مراسی اهل بیت عصمت و طهارت، نزهة الناظر، تصریح القلوب، که من از این سه کتاب خبری ندارم، و 4 کتاب، کتاب رسالتون فی الاخلاق یا همین کتاب الطریق و الالله. شهرت این بزرگوار به همین کتاب الطریق و الالله و به روشی است که در این کتاب مرحوم شیخ حسین بهرانی پی گرفتن. خب از زندگی مرحوم شیخ حسین بهرانی چیز زیادی نمیدانیم. تعبیراتی مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی دارد، تعبیراتی سید محسن امین عاملی دارد، تعبیراتی مرحوم عاشق عباس قمی در الکنا و الالقاب دارند، اما در مورد بیوگرافی این بزرگوار بیش از این چیزی از این تعبیرات به دست نمیاد. و در همه این تعبیرات مدح و ثنا بر کتاب اخلاق ایشون. خب من در ارتباط با این کتاب مطالبی عرض میکنم و آرام آرام میرسیم به روش مرحوم عاشق حسین بهرانی در این کتاب. یه مقدار ممکنه مطالب من نامرتب باشه، عذرخواهم، فرصت ترتیب پیدا نکردم، سعی کردم اصل مطالب از دست نره، حالا بعد قابل ترتیب. یک، من دارم ویژگی‌های کتاب رو عرض میکنم. کتاب مختصر و کوتاه، از کتاب‌هایی است که در علم اخلاق بسیار مختصره. این چاپی که من در نظر دارم و در دست دارم که همراه با حواشی جناب آقای کاظمی است و ایشون 54 تا حاشیه بر این کتاب داره، با این حواشی 115 صفحه کتاب مجموعاً، اون هم در این قطعی که دوستان میبینند. یعنی اگر بخواد بدون حاشیه با یه فونت مناسبی چاپ بشه، شاید 70-80 صفحه بیشتر نباشه. دو، متاسفانه کتاب ناتمامه. سر ناتمام بودنش هم معلوم نیست. حدسی ما داریم از عبارتی که ایشون در پایان کتاب دارن مشخص میشه ناتمام بودن کتاب مربوط به فرارسیدن مرگ ایشون نیست، باید عامل دیگری داشته باشه. عبارت اینه: وقد حال القضاء دون التمام. قضای الهی نگذاشت ما این کتاب رو تمام کنیم. فاسأل الله الملك العلام، فاسأل الله الملك العلام ان يخلف علينا من يتم هذا الكلام. ما از خدا میخوایم خدا یک کسی رو بفرسته به جای ما که این سخن رو تمام کنه. ولا ییأس من رحمته الا القوم اللئام. میگه من ناامید هم نیستم، ان شاءالله یک کسی پیدا میشه که این کتاب ما رو تمام کنه. به هر حال از مواردی که کتابی ناتمام مانده و همه پسینیان غصه خوردن، اسف خوردن و اسف خوردن، کتاب اتریق الالله. خب سوم، کتاب ظاهراً بینام بوده چون تمام هم نشده، نامی هم براش انتخاب نشده، لذا در تراجم با نام رسالتون فل اخلاق، چون میدونید این اسم کتاب نیست، مثل اینکه بگم مقاله ای علمی در باب فیزیک، این اسم کتاب نشد، اسم کتاب رسالتون فل اخلاق. خب بعدها پسینیان آمدن اسم براش گذاشتن الطریق الالله، راه به سوی خدا. شاید این اسم به خاطر باب هفتم این کتاب باشه که عنوان این باب هفتم اینه: کیف نسلک الطریقه الی الله، چگونه ما راه به سوی خدا رو سلوک کنیم. اما مشکل آنجاست که عناوین ابواب این کتاب هم من در آورده است، دیگران گذاشته. مرحوم شیخ حسین بهرانی این کتاب رو بر 11 باب تقسیم کرده، اما ظاهراً این عناوین در نسخه اصلی نیست، عناوین بعداً قرار داده شده. به هر حال الان این کتاب به نام رسالتون فل اخلاق در معاجم و آثار و کتاب الطریق الالله در چاپ هایی که اخیراً انجام شده مورد معرفی است. خب نکته چهارم این که این کتاب در نیت مؤلف این بوده که نگاشته بشه، اما نویسنده به دو جهت دست به نگارش نمی برده. یک، این که خود را اهل عمل نمی دیده و در روایات خوانده بوده ان العلم اذا لم يعمل به لا يزيد صاحبه الا بعدا من الله. علم، یا الله، علم اگر مورد عمل قرار نگیرد صاحب او را از خدا دور میکنه، چون خودش رو عامل نمی دیده، جرأت نمی کرده دست به قلم ببره. علت دوم این است که نوشتن رو بی تأثیر می دیده، باز به خاطر روایت و روایاتی که می گوید ان العالم اذا لم يعمل به علمه زلت موعظته من القلوب، عالم اگر به علمش عمل نکنه تأثیر نمیگذاره، مؤثر نیست. خودش میگه در نیتم بود نوشتن این کتاب، ولی به این دو جهت من دست به قلم نمیبردم. عاملی که باعث شد دست به قلم ببرم تقاضای دوستان. میگه دوستان ایمانی و اخلاء اخوانی اینها به من گفتن، تقاضا کردن و من دیدم پاسخ گفتن به تقاضای دوستان خودش برکت میاره. به این جهت جرأت کردم و دست به قلم بردم. حالا عبارت ایشون من نخوام بخونم. ایشون میگه دوست داشتم خیلی که ذالکه انی کثیرم ما کنتو امنی نفسی المیالت للباطل به جمع مستفدت من آثار اهل بیت. من میخواستم آثار اهل بیت رو جمع کنم. فل ایقاظ لهذه القلوب الغافله و لاحیاء لهذه النفوس المیته فیمنعنی عن ذلک. چرا؟ یک، عدم و نشاطی للعمل، خودم اهل عمل نبودم. اهل بیت فرمودن ان العلم اذا لم يعمل به لا يزيد صاحبه الا بعدا من الله. دو، تأثیر نداشت، چون اهل بیت فرمودن العالم اذا لم يعمل به علم هی زن الناظر من العلوم. چی شد پس نوشتن؟ نوشت و قادنی الى ذلك التماس بعض الاحباء و ارادت جمله من الخلان. اینا که آمدن و رجوت فیه اليمن و البرکه به سبب کونه اجابت الاخوان فی الله. من گفتم انشاءالله برکت میکنه به خاطر اینکه خب دارم پاسخ میدم تقاضای دوستان. خب رساله اخلاق خشک نیست. ما کتابای اخلاقی داریم که نه اخلاق خشک است، نه اخلاق اخلاق عرفانی است، بلکه اخلاق اخلاق عرفانی روایی است. یعنی بحث روایات اهل بیت عزت و طهارت درش بسیار بسیار خرنگی. حالا که بحث روایات مطرح شد، ما فصل مشبهی در ارتباط با نگرش این کتاب به روایات باید ذکر کنیم، ولی من ابتدا کارهایی که بر روی کتاب شده عرض میکنم تا به اون بخش برسیم. این کتاب چنانچه اول عرض کردم، اولین کاری که روش شده اسم گذاری است. برای کتاب اسم گذاشتم، کتاب اسم نداشته، شده از طریق الله اسم هم جا افتاده. دومین کار عنوان گذاری است. کتاب بابهای 11 گانش عنوان نداشته، عنوان برای او قرار دادن. سومین کار استخراج مصادر و منابعش. تا اونجایی که من دیدم در چاپ‌هایی که شده، منابع مطالب استخراج نشده، ولی منابع آیات و روایات استخراج شده و ناقص متاسفانه. یعنی ایشون بسیاری از موارد به آیه یا روایتی اشاره دارد. یک انسان فنی میفهمه آیه از روایته، اما اینها در استخراج منابع نیامده. پس استخراج منابع شده اما ناقص. از کارهایی که بر روی کتاب انجام گرفته تعلیق نویسیست. آیات شیخ حبیب کاظمی که الان از بزرگان دانشمندان کویت و عراق و به هر حال ایرانی و اصلا کویت متولد شده، ایشون تعلیقی بر کتاب دارن که در این چاپ که من در دست دارم این تعلیقات هست. 54 تعلیقه، تعلیقات خوبی است. کار دیگری که بر روی کتاب شده مقدمه نویسی است، یعنی معلق ایشان مرحوم شهید مهدی سماوی و مترجمین کتاب مقدمه کوتاهی بر کتاب دارند. کار دیگری که بر روی کتاب انجام شده ترجمه است. یک ترجمه قدیمی داره بعد جناب مرحوم سید احمد فهری تجربی دارن، جناب آقای دکتر شیروانی تجربی دارن، یه ترجمه هم من در 12 سال قبل کتاب دارم که مطبوع نیست، مخطوطه. دومین ترجمه که بر کتاب نوشته شد ترجمه حقیر بود که مانده همینطور. پس کتاب ترجمه هم شده. ترجمه اولش ترجمه خوبی نیست، اما ترجمه دیگه نسبتا قابل استفاده است. خب اما کار اصلی که باید بر روی کتاب بشود و نشده، بررسی روش مرحوم شیخ حسین بهرامی است. کتابی که به خاطر این روشی که در پی گرفته اینقدر مورد تعریف و تمجید پسینیان قرار گرفته، بزرگان گفتن سلوک اهل بیت یعنی این، سلوک شرعی یعنی این. مرحوم سید صدر فرمودن این کتاب از دست من نمیفته. مرحوم سید محسن امین عاملی فرمودن این کتاب نظیر نداره. و به عنوان یک سلوک شرعی، یک سلوک دینی، یک سلوک منطبق با مذهب اهل بیت اسلام به طهارت، خب روش مرحوم شیخ حسین بهرامی در این کتاب تا اونجایی که من دیدم، هم سرچ اینترنتی کردم هم سرچ دستی داشتم در مجامع، ندیدم. مثلا مرحوم شیخ آبزرگ در الزریه نوشتن رأیت او فی مکتبت سیدنا العلامه الحسن صدرالدین الکاظمی. کتاب رو من در کتابخانه مرحوم صدرالدین کاظمی دیدم. و کان یستحسنه کثیرا، خیلی از این کتاب تعریف میکرد. و یقول ما رأیت کلاما احسن من کلام فی باب الاخلاق، من در باب اخلاق بهتر از این کلام نیافتم. نظیر این تعبیر رو مرحوم محدث قومی در الکنا و الالغاب دارن، از شیخ الجلیل العارف و ربانی شیخ حسین معلی بن صادق بهرانی فی رسالته فی الاخلاق و سلوک الالله علی طریق اهل بیت علیهم السلام. خب یه مقداری پس باید در حقیقت به روش مرحوم شیخ حسین بهرانی در این کتاب پرداخت. این نکته رو من در مورد کتاب عرض بکنم بعد به روش شناسی بپردازیم. ببینید هنوز دارم کتاب رو مقداری تعریف میکنم. مؤلف قصد تفصیل نداره، حالا خوشبختانه یا متاسفانه. تو مقدمه تصریحش اینه فعلا مقصوده مجبرن اشاره، مقصود ما صرف اشاره است، نمیخواد بحث و تفصیلی مطرح کنه. کتاب بیش از این که علم اخلاق باشن درس اخلاق. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، فرق میذاشتن بین این دو. یه موقع میایم شجاعت رو تعریف میکنیم، تحور رو تعریف میکنیم، جبر رو تعریف میکنیم، میگیم شجاعت فضیلتیست و این در رزیلته، افرادش تحور، تفریطش جبنه، راه رسیدن به شجاعت اینه، مزیلات شجاعت اینه، اینا علم اخلاقه. یه موقع درس اخلاقه مغیره. مثلا کتاب لقاء الله در ملک تبریزی درس سلوکه، درس عرفانه. تعبیرات فراوانی در این کتاب داریم. اولا اکثر این تعبیرات خطابه، یعنی ایشون که هم نه با قائل سر و کار نداره، مکرر اعلم اگرک الله ولا تتبهم فلا یثبتنک شیطان ان اخذ نصیبک من علم الاخلاق ایها الاخ الغافل عن اصلاح نفسه والمتغافل عن حقیقت امره ان لك ایها المسکین جهتین و اعتباره. یعنی دائما داره با مخاطب حس میگیره و یکی از عوامل تاثیرگذاریش هم همین. قبلا عرض کردم کتاب مثل کتاب معراج السعاده، جامع السعادات، المحجة البيضاء اخلاق عرفانی است، اخلاق خوش نیست. مثل طهارت الاعراق نیست، جوی اخلاق خوش، مثل اخلاق ارسطو نیست،
یه اخلاق خشک، نه مثل مرحوم
ملا مهدی نراقی و ملا محسن فیض،
قلم قلم اخلاق عرفانی است، اخلاق عرفانی روایی در این حال با مهجن، با معراج السعاده، با جامع السعاده یک تفاوت اصیل دارد که به نظر ما این تفاوت اصیل میتواند بیانگر روش مرحوم شیخ حسین بهرانی در این کتاب باشه.
استاد رسیدوسه
بعد اخلاق بله عرض کنم خدمت شما که خب دیگه چون از بس گفته شده تکرار نمی‌کنید. در اخلاق ما به یک معنا اون این کتاب سید حسینی که اولش من نگاشتم پویایی رو که در اخلاق در عرفان مطرحه خود در اخلاق نداریم، بحث شهود مکاشفات در بحث اخلاق به این معنی مطرح نیست. در اخلاق تمام تلاش در حفظ نفس است و اصلاح نفس، در عرفان تمام تلاش در فناء نفس است و از دست دادن نفس، از دست دادن تعین، رسیدن به اطلاع. در اخلاق بس در تربیت نفس است، در عرفان بس در تزییق نفس تا رسیدن به مقام لقاء و مقام فنا. فرقای متعدد و متنوعی دارن که در کتاب ها بحثون من شده متحلی در عرفان اسلامیشون دارن. ما در این کتاب سری اصولی بود بهش پرداختیم و مستقل هم پرداخته شده بهش مقالاتی در این زمینه، عمده در نگاه به این که تعامل ما با نفس باید چگونه باشه، نفس رو نگه داریم، تقویت کنیم، اصلاح کنیم یا نه، آرام آرام بریم به سمت محو نفس، روی به ما و وجود خودم از یاد ببر.
بعد با توجه به فرمایشتون که در اخلاق تقویت نفس و در عرفان فنای نفسه، بعد اخلاق عرفان چجوری
میشه؟ اخلاق عرفانی چی باشه؟ یعنی تقریبا برخی از مبانی اخلاق ارسطویی حفظ شده اما این اخلاق ارتقا پیدا کرده، نظیر کاری که ما در فلسفه اسلامی داریم. ما در فلسفه اسلامی خب مبانی رو اول از یونان گرفتیم، ولی الان فلسفه اسلامی ما نسبت به فلسفه یونانی مثل فیزیک نیوتونی ماست نسبت به فیزیک ارسطویی، اینقدر تفاوت داره به دلیلش متحری. حالا میگم ویژگی های اخلاق عرفانی اخلاقی رو، من بحث رو به جایی برسم در خطایزن هست. ببینید مرحوم بهرانی بهرانیست، من بهرن دوبار رفتم، بهارنه نوعی به گونه درشون اخباریت، حالا به معنای اخبارگرایی بسیار قویست. میدانید بهترین تفسیر روایی قرآن ما و مفصل‌ترین تفسیر روایی قرآنی ما رو یه بحرینی نمیشته، تفسیر قرآن. مرحوم شیخ حسین بهرانی به شدت روایتگراست. این کتاب مشهون از آیات و روایاته، قریب به 200 آیه و روایت، حدود 60 تا آیه، حدود 40 تا 50 تا روایت در این رساله مختصر جمع شده. اما نکته ای که در کار مرحوم بهرانی مورد توجه، اعتقادی است که ایشون به روایات دارد، یک، و به این که با روایات چگونه باید تعامل کرد. ایشون به صراحت معتقد است راه نجات توغل در اخبار اهل بیت استاد و طهارت. من مسیری رو که ایشون پیشنهاد میکنه اینجا نوشتم. ایشون میگه مسیر اینه، هدف اصلی رسیدن به قرب الهی، به تعبیر خودش مراتب سامیه عند الله. با چه وسیله ای؟ با رضا به قضا الهی. گرچه قضا متعلق به بنا باشه. خب چطور به رضا به قضا برسم؟ با این شرایط صبر. سینه من گشاده میشه. چطور شرح صدر پیدا کنم؟ میگه با نور علم و معرفت. میگه چطور به نور علم و معرفت برسم؟ میگه با دخول در رحمت ویژه الهی من مشمول اون رحمت خاص خدا بشم. میگه من چطور به این رحمت نائل بشم؟ میگه با انقطاع به اخبار اهل بیداری مصطفی. صفحه 34. به صراحت مسیر رو این گونه ایشون مطرح میکنه. بله. و من دخل فی رحمت الله بالانقطاع الى اخبار اهل بیت علیهم السلام لاقتفى اخبارهم لم تفق علی بل لا تزال تتسو و تنفتح له الابواب حتی کل باب ینفتح منه الف باب حتی یوصله الى مقام انشراح صدر بنور العلم و المعرفه و هو من افضل ما اثنى الله على نبيه حيث يقول الم نشرح لك صدرك فاذا من الله عليه بالوصول الى هذه الرتبه. حالا ادامه میده که همین بحثی است که ما عرض کردیم. نگاه ایشون به روایات اهل بیت نگاه شبکه است. ایشون میفرمان اهل بیت اسمت به طهارت هرچه گفتن به هم پیوسته گفتن. ما تجربایت نداریم. تصریحی که ایشون داره صفحه 115 و کذالک احادیث و اهل بیت یفسر بعضها بعضا لا یخالف بعضها بعضا و انما یرى الاختلاف فیها یرى الاختلاف فیها لعدم معرفت المقامات التي صيغت لبيانها و کل منها یقصد به بیان مقام من المقامات و یشار به الى غیره من المقامات بالاشاره و تلویح لینال کل احد نصیبه. میگه روایات رو باید شبکه دید، به هم پیوسته دید، با هم تفسیر میشه که البته در روایات هم بر این تأکید شده مثل قرآن کریم و فسر و بعض و بعض. لذا اونقدر برای روایت احترام قائل گاهی یک روایت رو در این کتاب مختصر به طوله ها نقل کرده. روایت از امام صادق نقل میکنه صفحه 111-115 4 صفحه روایت. اینقدر این روایت پرمطلبه. و نکته دیگر ایشون هنرمندیش اینه، میاد بر اساس روایات قانون میسازه. هم در مقدمه گفته اصول متعدده، هم مکرر میگه لما اصلنا لما اصلنا. شما در این کتاب فراوان قانونهای روایی میبینید. چطور ما در فقه اصول قوانین مستاده فقهی داریم؟ ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده. قانون قاعده فقهی است. ایشون قواعد اخلاقی استیاد میکنه از متن روایات و با روایات کاری که ایشون میکنه و به نظر من این نکته اصلی است اینه که روایات به هم لینک میکنه، ازش قانون بیرون میکشه، با این قانون سازی و لینک کردن روایات اخلاق میسازن. اینطور بگم ما سه نوع اخلاق میتونیم داشته باشیم. یه اخلاقی که به مضامین دینی ما کاری نداره، اخلاق خوشی ارسطویی، به دین کاری نداره. حالا یه حرفی از ارسطو پیغمبر بوده یا پیغمبر دیده نظر تاریخی قابل اثبات موحده، اما این که حالا به شریعتی ملتزم بوده معلوم نیست. یه اخلاق خوشی ارسطویی است. یه اخلاقی که ما اخلاق ارسطویی رو گرفتیم حالا داریم تطبیق میکنیم با روایات، کاری که کم و بیش در جامع سعادت شده، در المعجد البیضا شده، غزالی کرده، مرحوم حسن فیض کرده، دیگران کرده. تطبیق. گاهی هم تطبیق‌های متکلفانه است. دارم من شواهدش. مرحوم شیخ حسین بهرانی هنرش اینه. آمده از دل روایات یک سیستم اخلاقی میخواد بیرون بکشه، اخلاقی میخواد بیرون بکشه و بالا بیاد که این محصول تعامل درست با روایات اهل بیت اسلام و طهارت. این وضعیت رو ما در جای دیگری ندیدیم و با این قدرت، یعنی بر روایات اخلاقی بسیار مسیطره، چند سالها رو این روایات عمر گذاشته، ذهن گذاشته، بسیار خوش حافظ است، بسیار ذهن جوالی دارد که بتواند مطالب رو به هم لینک کنه و با این لینک مطالب مطلب جدید بیرون بکشه. و این از هنر مرحوم شیخ حسین بهرانی در این رساله 78 صفحه که عرض کردم روشش مقفول مانده. ولذا حدس منم اینه، سر ناتمام ماندن این کتاب هم همین، یعنی مرحوم شیخ حسین بهرانی در این کتاب ساخته، ابداع کرده، ابداع کار آسانی نیست، جان میبره. طرف یه مقاله تو معرفت شناسی نوشت، مقاله بود چهار کلمه حرف، زیر و رو کرد جناب گتی معرفت شناسی، چه حرف جدید داشت. جناب شیخ حسین بهرانی در این کتاب، در این رساله، روش جدید دارد در بحث اخلاق و این روش واقعا مقفول مانده. الان بله میرسیم انشاءالله تا جایی که وقت به من اجازه بده. در نقل روایات نه اسناد رو ذکر میکنه نه به نقل الفاظ تاکید دارد. چرا؟ من غیر ذکر الاسانید ولا تحرم لنقل خصوص الالفاظ. چرا؟ فان مضامینها ها بعد التنبیه علیها و تنبه لها مما تصدق اهل عقل عقول. میگه روایت اخلاقی ما روایاتی است که چندان سند نمیخوان، چون مضامینش با فطرت سلیمه و تشهد به الفطرت المستقیمه، با فطرت مستقیم، با عقل سلیم سازگاره. در حقیقت که ان روایات اخلاقی ما که از طرف اهل بیت علیهم السلام گفته شده، نوعی ارشاده به عقل سلیم، به فطرت مستقیم. البته گاه روایاتی هم در این کتاب آمده که تا الان در مجامع روایی دیده نشده، یعنی نتونستیم با تتبعاتی که تاکنون داشتیم این بحث رو پیدا کنیم. خب من این نکته رو بگم، بعد به قول ایشون وارد حالا مثالی داشتم. مرحوم شیخ حسین بهرانی اگر بخواد کارش تکمیل بشه، به نظر بنده حقیر این مراحل باید طی بشه. یک، تمام روایات اخلاقی با تکیه بر عرفان عملی، یعنی اون بخش رو هم ببینیم، از اهل بیت عصمت و طهارت گردآوری بشه. دو، تمام این روایات عرفانی اخلاقی ما تنظیم موضوعی بشه، فیش برداری جزئی بشه. سه، این فیش ها، این موضوعات از جزئی به کلی نمودار درختی پیدا کنه. چهار، بر اساس این نمودار درختی و چیدن روایات هر کدام در باکس مخصوص خودش، حالا کتابی به دست میاد، شاید 20 جلد میشه این کتاب، نظیر کتاب وسائل الشیعه. او کتاب اسمش وسائل الشیعه الى تفصیل مسائل شریعه است، این کتاب پیشنهادی ما میشه وسائل الشیعه الى تفصیل مسائل طریقه، که نداری جای یک کتابی بمانند وسائل با اون چینش شبه معجزه مرحوم شیخ الراملی در وسائل، با اون تلاش شبه معجزه مرحوم شیخ الراملی در وسائل، که آیا شیخ جواد تبریزی استاد ما می‌فرمودند در نجف یه تیمی تشکیل شد، گشتن یک روایتی که مستقلن به درد افتاء بخورد و در مستدرک وسائل میرزای نوری باشه و در وسائل نباشه پیدا نکرد. این قوت مرحوم کار مرحوم شیخ الراملی است، قدرت مرحوم شیخ الراملی است. یه روایت که به درد افتاء بخور، مثلا در الزامیات، که در وسائل نباشه و در مستدرک باشه. یه کتاب این چینی باید نگاشته بشه، حتما بعد باید روی این کتاب از آنی که جوال از کار کنه و بتواند با لینک روایات این چهار مرحله رو طی کنه. یک، مبانی فلسفی اخلاق اسلامی شیعه رو استخراج کنه. مبانی فلسفی اخلاق اسلامی شیعه رو میدونی ما الان در فلسفه اخلاق حرف زیاد داریم که حالا مبنا سودگرمی باشه، لذتگرمی باشه، فضیلتگرمی باشه. ما رو باید استخراج کنیم بالاخره، ببینیم اهل بیت اسلام حالا چی گفتن. در این فضا باید بریم سراغ گزارهای نگرش ساز، کمن ولی زیر بنام فنداسیون اونهاست. دو، راهبردهای کلان اخلاق اسلامی شیعه رو استخراج کنیم. سه، به راهکارهای جزئی برسیم. و چهار، نسخه بپیچیم، صدها نسخه. طرف میگه من بی‌همتم بگم این نسخه اخلاق روایی عرفانی، میگه آقا من مشکل چشم دارم، به این نسخه اخلاق روایی عرفانی ما با این شیوهی که جناب شیخ حسین عاملی داره. خب من خدمت عزیزان 8 تا به نظرم ببینم 9 تا نکته در ارتباط با شیوه مرحوم شیخ حسین بهرانی در این کتاب ذکر کردم که حالا موالیش اشاره میکنم. عرض کردم اگر این مقدار بحث پراکنده است زیاد نرسیدم تنظیم کنم، عذرخواهم. در این مسیری که ایشون فرمودن مسیر رسیدن به مراتب عالی است با توغل در اخبار اهل بیت، با اون وسائلی که گفتن، ایشون مسیر رو با این ابزارها خوب طی میکنه. در این کتاب 1، دیدن بعد پنهان امور و تعامل با اون بعد پنهان در این کتاب موج میزنه. یعنی چیزایی که ما که طلبه ایم 30 سال دستمون تو کاره، وقتی میبینیم از دل روایات این مطلب بیرون کشیده شد تعجب میکنیم. اون ابعاد پنهان دیده شد تعجب میکنیم. فراوان ایشون برای این مثال میزنه که حالا من اون مثال عملی رو که ذکر میکنم در شماره 4 به نظرم مطلب گفته میشه. 2، دید اطلاقی و در عین حال ارتباطی داشتن نسبت به همه عالم. انسان از عالم بریده نیست، از عالم متأثره، در عالم مؤثره، نه در محیط محدود خودش. میگه تو در همه عالم تأثیر گذاری با این سری کارهای ابتدایی که حالا نمونه شد عرض میکنم. عبارت چه بخونم و بل جمله، فها و العالم مرتبطون بعضه به بعض و هو به منزلت شخص الواحد، اذا دخل علم فی عضو من اعضائه سرایر الکل، فاذا نزل ذلك العلم عن ذلك العضو فقد اراها الکل من ذلك العلم. خب 3، دید الهی پیدا کردن در همه چیز و در همه چیز اون جنبه مثبت را دیدن. امروزه میگن باید اون نیمه پر لیوان رو دید، که رحمت به تعبیری بزرگی میگفت اون نیمه خالیش هم حکمته، اینکه اون نقمت باشه. اگه نیمه پرش رحمته، اون نیمه خالیش هم حکمته. رو این نیمه خالی حکمت بودن ایشون فراوان عجیب. من مثالای متعددی زدم، میگه آقا الان حال عبادت نداری؟ درست. روز مستقبله میتونی بگیری؟ نگیر. با این نیت که اهل بیت اسمت و طهارت فرمودن عبادت رو بر خودت اکراه نکن، بودرم حرف گوش میکنم، روز مستقبی نگیر با این نیت. ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. خدا دوست داره اونجایی که دست باز گذاشته تا دست رو باز ببینی، ببینی جهدی میکنی. میخوای تجارت کنی؟ تو پول دوست داری؟ خود تجارت کنی. بچسب به روایاتی که میگه تجارت و تشدد العقل، تجارت و نصف العقل. بچسب به این روایات که میگه در آخر از زمان 9/10 عبادت به دست آوردن رزق حلاله. بچسب به الکاسب و حبیب الله. اصلا نگرش مثبت به همه چیز، همه چیز را از دل روایات اهل بیت اون جنبه مثبتش رو بیرون کشیدن و آوردن. 10 مثال در کتاب داره. خب 4، میگه کارها را طبق تعلیم اهل بیت عصمت و طهارت کامل و بی نقص انجام دادن. من یه نمونهش رو اینجا نوشتم در بله 15 تا شماره خدمتتون عرض میکنم. ایشون در بحث احسان به دیگران، انفاق به دیگران میگه اگر بخوایم بریم در خدمت اهل بیت عظمت و طهارت بنشینیم، میبینیم این وسیله رو باید طی کنیم. یک، در معاشرت با خلق به دنبال رضای خدا باش نه رضای خلق. با خلق بوده باش اما دنبال رضایت الهی است. دو، چون چنین است همتت در نفع رسانی و احسان به مردم باش. روایت میگه الخلق یا الله احب الخلق من ادخل النفع را یا الله. خلق ایال خداست، محبوب ترین انسان پیش خدا کسی است که به ایال الهی، به کسی که در ایالت خداست نفعی برسن. سه، میگه بدان در نفع رسانی به انسانها تو بیشتر نفع میبری از اونها. داری برادون جون میکنی، تو داری سود بکنی. چرا؟ چون با این نفع رسانی به دیگری تو میشی احب و خلق الله. خب حالا که این شد، حالا این مسیر رو طی کن. یک، در اولین گام مواظب باش آزار بشون نرسن، اذیت به خلق نرسن. حالا آزار بره سیره اهل بیت رو، آزار نرساندی، بر آزار اونها صبوری کن. من نمیدونم روایاتش رو بخونم چون وقت به من اجازه نمیده. نه تنها بر آزار اونها صبوری کن، در برابر بدی اونها خوبی کن. اهل بیت فرمودن ما سیرمون اینه، العفو عما ظلم، الوصل مع من قطع، الاعتاد من حرم. تو در مقابل بدی خوبی کردی، اهل بیت فرمودن، خدا فرموده انا اولا، من سزاوارترم، پس منم در مقابل بدی های تو خوبی میکنم. یکفر الله سیئات حسنا. ببینید دید رو چطور داره، چجور تعامل با خلق رو، یه احسان به خلق رو، یه انفاق به خلق رو چطور داره لینک میکنه آیات و روایات رو نتیجه گیری میکنه. هشت، در این فضا که تو احساس میکنی با خدمت به دیگری تو داری به خودت خدمت میکنی، اونم بالاترین خدمت، حالا اگر دیگری به تو احسان کرد این سورپرایزه، این نعمت غیر مترقبه است، خیلی بهت میچسبه، خیلی لذت الهی میبری. تو فضات این بوده با خدمت به دیگری تو داری سود میبری، حالا میبینی در مقابل خدمت به دیگری او هم داره به تو خدمت میکنه. خب حالا میگه آمد مکافات کرد احسان تو را، چقدر عالی. همه هم روایت میاره، وقت ندارم روایت چه بخونم. میگه ببین طرف مقابل نیتش چیه، دوست داره احسانش رو بپذیری، بپذیر. اهل بیت فرمودن ما رد احسان نمی کنیم، لا یرد الاحسان الا حمار. دوست داره احسانش رو بپذیری ولی دست تنگه، باز به خودش هدیه بدی این کار رو بکن. بپذیر، بگو من پذیرفتم، دست شما درد نکنه، این خدمت شما. دوست داره احسانشو بپذیری، میخواد کلا سرت بذاره، کلاه محترمانه بیشتر بگیره، خر بده اسب بگیره، درهم بده دینار بگیره، این کارو بکن. تازه اهل بیت فرمودن این کارو که میکنی به گونه ای عمل کن که نفهمن تو فهمیدی. کریم باش. حالا این کارا رو کردی، کاری رو که کردی کوچک بشون، اون ما کاری نکردی. سخر العمل، اینا همش روایت. حالا کارو انجام دادی، کوچک هم شد، مورد مخفی کن، عهدی متوجه نشه. بعد مبادا منت بگذاری. حالا همه اینا رو گفت، میگه ها قاطی نکنی. با تمام این حرفا که زدیم، من احسان به خلق انسان رو محبوب خدا میکنه، ولی همه اوقات تو خرج مردم نکن. اهل بیت فرمودن انسان خلوت میخواد. روایت میاره اهل معارفک، امام اون شخص فرمود دوستاتو کم کن، خیلی رفت آمد داری، خیلی فضا
ذات فضای اجتماعی شده، یه ذره به فکر خودت باش.
امام علیه السلام رفت وادی عقیق، عزلت گرفت. راوی آمد گفت تعجلت بالوحده، تعبیر اینه، خلوت بالعقیق. حضرت فرمود لو ذقت علامت الوحده استوحشت بالنفسیج.
اگه میدونستی انسان در وحدت،
ببینی چنان بحث رو به هم زمینه میکنه. یه مطلب کامل از روایات اصل میکشه بیرون، اصول رو هم تنظیم میکنه و نتیجه میگیره. من داشتم ویژگی های مطلب مرحوم شیخ حسین بهرانی رو میگفتم. پنجم، دقت در تفکیک مشابهات در روش اخلاقی مرحوم شیخ حسین بهرانی. این بسیار، مثلا میگه آقا یه مداهنه داریم یه مدارات، فرقه. و کثیر من الجهال یشتبه علیه مقام المدارات للناس فی مقام المداهنه. مداهنه ماسمالی کردنه، به خاطر رضایت مردم حق رو نادیده گرفتنه، ناحق گفتنه. مدارات نه، نوعی تقیه است به جای خود برای حفظ یک مطلب برتر. لذا مدارات ممدوح، مداهنه مذمومه. ششم، روش ایشون تأکید بر به دست آوردن بعضی مهارت ها. مثال میزنه ایشون، میگه من این کارو کردم شما هم بکنید. برید به سمت اینکه در مصالح احکام و اشیاء تأمل کنید. چی میشه؟ میگه اگر در مصالح احکام و اشیاء تأمل کردید، آرام آرام میرسید مقام رضا به قضا. تعبیرش اینه، رضا اول المؤمن، عادت، مهارت. و اذا اول المؤمن نفسه على التأمل في حکم الاشیاء و مصالحها یظهر له كثير منها و يسهل عليه الرضا. برگردید سابقتون رو ببینید، میگه اونجا این کار شده چقدر عالی شده، علتش این بوده. اونجا این کار شده چقدر عالی شده، علتش این بوده. یعنی انسان بتواند این گونه مهارات رو. از نکاتی که ایشون در بحث اخلاق مطرح میکنه خیلی شدید این است که میگن باید به مردم تأکید کرد آقا اهل بیت عصمت و طهارت مافوق بشر نیستن، بشر مافوقن. اینجور نباشه اونو بسته‌بندی کنیم امام صادق رو بگیریم بالای تاخچه بگیم به ما چه. نه نه نه، اون رفته جایی و دعوت میکنه بیا. تعبیر ایشون اینه، فلا یثبتنک الشیطان ان اخذ حظک من هذه المقامات. شیطان تو رو کند نکنه به این مقامات برسی. به ما القاه علی السنت اهل عصرنا، میگه خیلی تو زمانه ما این بر زبانشون جاری است. هداهم الله الی گمراه الله هدایت چون کنه که چی؟ من ان هذه المعانی مقصورتون علی اهل البیت و هی من خواصه فلیس الخطاب به هاشون من الامثالنا. بگم ما رو چه سننه. مرحوم علامه امینی فرمودن من شک کردم میشه هزار شب هزار رکعت نماز در یک شب کنم؟ یک شب زمستانی کنار حرم امام رضا ایستادم خواندم، دیدم میشه، داره تجربه میکنه. اصلا بست و زمانم نخواد. تعبیرش اینه، ما هاذه المقام، میگه بل امری ولق تاه تیهن شریدان نظل و ظلالا بعیدان. من اینو دیدم در مردم، میگه این مقامات التي تبلغها عقولنا و احلامنا نیست الا لعبید اهل البيت، بل اقل لعبیده بنده ها لعبیت. سلمان ابوذر ملاد جابر نیزی جوفی است. خب از نکاتی که ایشون در سیرش دارن، تأکید بر نگاه به سیره عملی اهل بیت و عدم اکتفا به سیره قولی. ما الان شما ببینید فضای اینترنتی رو ببینید، می‌بینید می‌خوام یه بحث اخلاقی داشته باشی، روایت 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 روایت، قال الصادق قال باقر قال الرضا. ایشون عمده در این کتاب خیلی از جاها داره داستان نقل می‌کنه، یعنی سیره عملی داره نقل می‌کنه. یه بحثی داره ایشون صفحه 98، عنوان بحث این اواخر کتاب، ایشون عنوان بحثشون اینه دقائق الملاحظات مما نبه علیه اهل البیت شیعتهم فی باب رضا بالقضا. در باب رضا به قضا الهی آمده. بعد از اهل بیت که داره نقل میکنه همش داستانه، اصلا روایت نقل نمیکنه. میگه این فرمود پیش امام سجاد علیه السلام شکر گریه کرد، شکایت کرد فقیرم نان ندارم. امام سجاد شروع کردن عشق رفتن. طرف گفت یا سیدی و هل یا عدل بکا الا للمصائب و المحنه الکبار. عشق اونم از مرد مال مصیبته. حضرت فرمودن و ایو محنت و مصیبت اعظم من ان یر المؤمن به اخی حفاقتا ملا یدارن یسده هم. چه مصیبتی از این بالاتر؟ برادر مؤمن من مشکل داره، من نتونم حل کنم. طرف آمد بیرون از خانه مرسد چون داستان مشهوره. ناسبی ها شنیدن گفتن اینا میگن آسمان و زمین تو مشت ماست، فقر یک شیعه شو نمیتونم برطرف کنم. برگشت من خدمت امام سجاد گفت آقا این حرفی که اینا زدن جوری بود که من اصلا گشنگی میادم رفت فقرم رفت. این تغییر. حضرت فرمودن خب من روزم دو قرص نان دارم افطار و سحر، این مال تو. قرص نان رو گرفتی نمیشه خورد، خشک. آمد بیرون، حالا آمد دیگه گفت فرمود مرحمتی امام که نمیشه، دید ماهی فروشی ماهی میفروشه، گفت بخر. گفت پول ندارم. گفت همین نونا رو بده. گفت باشه. نونا رو داد، ماهی رو گرفت، برد خانه ماهی رو شکمش رو باز کرد، دید دوتا دور جواهر تو شکم ما. در خانه زده شد، ماهی فروش اومد گفت آقا ماهی رو بده، بخشیدم، این نونا هم مال خودی، این نونا قابل خوردن نیست. حضرت غلامشون رو فرستاد، فرمودن حاجت تو روا شد، نونا ما رو پس بده، ما افطار سحری می‌کنیم. نونای ما رو بده بیان. ببینید اصلا تأکید بر سیره عملی اهل بیت، یعنی اونچه که انسان رو نگاهش رو به نگاه اهل بیت نزدیک میکنه. خب کتاب هم ترجمه شده، سه چهار ترجمه داره، هم متن عربیش هست. به نظرم عزیزان اگر با کتاب مأنوس باشن، با این نیت به خصوص که هم استفاده ببرن، هم بتوانن ذوقی را که مرحوم شیخ حسین بهرانی در این کتاب در بحث اخلاق پیدا کرده، که اخلاق شده یه اخلاق اخلاقی عرفانی روایی، اون وقت به این کیفیت روایات اهل بیت اصله با یک نگاه شبکی و با یک نگاه یفسر بعضها بعضا و با یک نگاه اصل گرفتن از روایات اصول استیادی و ترکیب این اصول استیادی با یکدیگر و چیدن یک بنای مستحکم در علم اخلاق به نظرم سود میبرن. زیاده گویی کردن عذر خواهم. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم استاد، استفاده کردیم و عزیزان ممنون از اینکه حضور داشتین و تشریف آوردین. اگر از دان سوالی دارن میتونن میکروفون رو بدم خدمتشون، سوالشون رو بپرسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شیوا و روان. ما اول جلسه استاد نبودیم، شاید به این مطلب اشاره کرده باشیم. من میخواستم بینم انگیزه این مجمع و حضرت عالی در انتخاب این کتاب رو کنه شرح و توضیحش چی بوده. دومی که در بین دستگی داشتید ارائه کردید، من سوال پرسیدم حالا دیدم اگر پاسخش هست بفرمایید، اگر نه که هیچ، این کتاب یک نظام اخلاقی به ما میده یا نه؟ چون فرمودید ویژگی هایی که هشکانه که اینجا برشون بودید کنار هم بذارید، یک نظام در میاد و یک قاعده اخلاقی میشه ازش استخراج کرد. اگر محبت بکنید
من از سوال دومتون شروع بکنم. به نظر من کتاب یک شیوهی برای نظام سازی به ما میده، یعنی کتاب اگر کامل بیرون و کار هم به نظر من کار فردی نیست، کار کاری که لجنه است، لجنه قوی، زیر ساختایی هم داره که متاسفانه بعضن این زیر ساختا الان آماده نیست. ولی کتاب اونی که مهمه، بزرگان به نظرم با همین دلیل به این کتاب رو آی بحجت ندیده بودن، من رو به تو رو بحجت بهشون دارم وقتی خواندن دیگه بعد از اون هر کس رو بودیشون دیزی به الله داری محروس باش با این کتاب. اون نکته‌ای که در این کتاب وجود دارد اون شیوه‌ای است که بر اساس اون میشه یک نظام اخلاقی ریخت. علت این که من روی بحث دارم تاکید میکنم، ببینید عرفان همیشه با چالش مطرح بوده دیگه. ما مثلا بعضی ها رو اسمش حساسیت داره. ما اگر بتوانیم به یک معنا عرفان رو فرو بکنیم به نوعی اخلاق، یا اخلاق را بالا ببریم به نوعی عرفان و این رو زمینه کنیم به متن شریعت، اون هم مذهب حقه یعنی شیعه اسلام شریع، این میشه چیزی که دافعه دیگه نداره. یه هرکس خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن اگر میرزا محمد امین از ترابادی زنده می بود این اصول برای قبول میکرد، رسائل برای میکرد. یعنی انقدر این اصول رویشون در رسائل قوی نوشته، متین نوشته، درست نوشته که رأس الاخباری اگر زنده میشد اینو میپذیرفت. ما باید در بحث تقریب بین افکار بریم به این سمت واقعا با این گونه نگاه ها بتوانیم حساسیت رو کم کنیم و بعد واقعا یه چیزی ارائه بدیم که قابل دفاع باشه. یعنی ما رنج میبریم مثل این که در بسیاری از موارد تطبیقی عمل میکنیم. آمدیم اخلاق ارسطویی رو گرفتیم، حالا داریم تطبیق میکنیم، درست شد؟ نه. اگر بخوایم از متن روایات اخلاق رو بیرون بکشیم که این اخلاق علمی باشه، قابل دفاع باشه، به نظرم شیوه شیوه برمان شیخ حسین بهرانی در این کتابه و کار سنگینی هم هست. سرنم که کتاب همین مقدار مونده به نظر من همینه، چون ساختن میخواد، یعنی ایجاد کردن میخواد، یه ذهن جوان نیاز داره، یه تسلطی. ایشون من یاد خطبه از زینب سلام الله علیه و خطبه امیر المؤمنین میفتم. خودم خطبه امیر المؤمنین علیه السلام چنان علی بن ابی طالب آیات قرآن رو با کلام خودش مزج میکنه که انسان اصلا نمیفهمه که انه اینجاش قرآن، اینجاش کلام علی بن ابی طالب. ما تو خطبه از زینب در مقابل یزید اینجوریه ثم مکان عاقبت الذین اصحاب السوء، وسط یک عبارت اصلا انگار جزئی از عبارتی. اینقدر زیباییشون روایات رو در متن عباراتش که انسان خیال میکنه اصلا متن عبارت ایشونه. این تسلط بر روایات اخلاقی، یک ذهن جوار که میتونه اینها رو با هم لینک کنه و بعد قاعده گرفتن و این قواعد رو چیدن و در یک مسیر به نتایج مشخص رسیدن، به نظر هنرمندیست که من رو باشم این کتاب انجام داده. ایشون من اگه بخوام درستر به جواب شما پاسخ بدم، یه پایلوتی برای ما در این مورد ایجاد کرده باشه که قابل پیگیریست.
مشابهش هم ما نداشتیم،
من ندیدم و گشتم به این کیفیت، من ندیدم. بذارید مشابهش رو در جای دیگری داریم، در سبک تدبر، یعنی سبک تفسیر قرآن به قرآن در المیزان آیه طباطبایی این کار رو میکنه. گاهی وقتا در 12 تا طائفه آیات رو، طائفه آیات رو یکی یکی با هم لینک میکنه، بعد چند تا با هم لینک میکنه، بعد یک نتیجه قاطع بیرون میکشه که شیعه باشی سنی و هر چی باشی میبینی خاضر این تسلیمی، اینقدر متینه. نظیر این کار کاریسکوی طباطبایی در
تفسیر مرز کرده.
در کجا؟
در همین اخلاق، باید به همین اخلاق، در همین عرفان، در واقع باید به این نبودم که باید مستقیما از خود روایات استنباط اخلاق.
ببینید من مطلبم رو میخوام حتما انشاءالله رسونده باشم، این که کثیری از افراد تلاش کردن فلسفه رو با دین، اخلاق رو با دین، عرفان رو با دین لینک کنن شکی درش نیست. از ابن ترکه بگیرید، بیاد شیخ اشراق بگیرید، بیاد مولا صدرا بگیرید، این که من برای گزاره های خودم از گزاره‌های دینی شاهد بیارم، آیا مطهری صریحاً دارم؟ ایشون در تماشای احراز
رساله مرحوم بهرالعلوم منصور
دیدم، من اون که اون رساله
دیدم که از اون تعریف شده، از این تعریف نشده، عبادتش
موفق‌تر بود. حالا عرض می‌کنم علت چیست. ببینید اصلا این رساله تو چند پیش محدود بود، اصلا تازه به دست آمده، اصلا تازه یه مقداری گسترش پیدا کرده. این نکته قابل تغییر چی رو گفتم یا آدم رفت
نه افرادی که الان
باز دارم استشهاد یه مطلبه. آی شهید مطلبی در تماشاگر راز فرمودن ما مطلبی از مطالب عرفان نظری نداریم مگر اینکه در این شاهدی یا شواهد میشه ازش پیدا کرد. اگه تو عرفان نظری این فیض اول است، فیض مقدس، عین ثابت، نمیدونم تحیر اول تمثالی، تو عرفان اولی که دیگه به طریق اولا اینه. اما ذکر شاهد یه مطلبه، اینکه من برم تو روایات، از روایات یه علم بیرون بکشم، اونم منسجم که تعریف علم بر اون صادق باشه با یک روش مشخص، این کار دیگه
نیست. سوال این بود که مرحوم بحرول علوم
نکردن این کار رو،
یعنی منشون استفاده از خود
ببینید مرحوم بحرول علوم مشخص کارشون یا گرفتن درست ایمان، اسلام، ایمان، هجرت، جهاد، بر اساس اینا بدن هر کدوم از این سه تا رو چهار بخش کردن، از اسلام هم قبلش هر کدوم از این چهار تا رو سه تا کردن، شده 12 تا مقام. این 12 مقام رو بیان میکنن. تازه چون جهاد ابتدایی نداریم، هجرت مع رسول اونم نداریم، به جاش میان دو تا عالم دیگه اضافه میکنن، فتح و ظفر، که مرحوم علامه طاهری اشکال میگیرن، ما هم داریم که اشکال گرفتیم. خب اگر برای این کار، این کار ذوقی است، وگرنه ان المصدقین و المصدقات و الخاشعین و الخاشعات و الصائمین و الصائمات، چرا اون ملاد خراب نمیدیم؟ چرا یقین نیاریم مثلا؟ این یه حرفی که من استشهاد کنم، این کار آسانیست. هرچند در این زمینه هم هنوز ملاقصیم. یه موقع نه، من میرم تو دل روایات و یک سبک در کار با روایات در بس اخلاق ایجاد میکنم. من به نظرم کار آشناس بحرانی اینه و این از این مقدار استعجاب شده به استقام شده. کتاب هم اهل فن میشناسن، یعنی کسانی که با این مقوله آشنا روش شناخت دارن، برای همین هم اخیرا دیدی دیگه 3-4 تا ترجمه شده در این حال کار کارستان روش نشده. اعتقاد من برای این بود ما این رو میخواستیم دفتر تطبیقات رقم بزنیم، نشد. من به نظرم این بحثی که من دارم میکنم روش شناسی و اون بحرون در کتابت تنیم الله یک احتیاج به یک همایش یک روزه داره، مقالات باید بیاد، کار جزئی باید بشه. این یک کار ابتدایی بود، حالا بنده رو میدونه کرده بودن نه کار
با توجه به اینکه در واقع عرفان بتونیم بگیم سه تا روش براش داریم، یکی این که از روایات اصلا بگیم در روایات بیان نشده چیزی زیاد، لذا در عرفان بگیم در روایات برای عرفان مباحثی بیان نشده، لذا خودشون بیان دستور عملهایی بدن، دستور عملهای عرفانی که گروهی برای این سریعه، یا اینکه بگیم از روایات بیرون بکشیم کاری که در عطای بالالله انجام شده، یا اینکه بگیم در بخشی از مبانی هست بخشی دیگه نیست
که اونم گروه خودش رو داره. این طوری جناب علی بیان کردین، حضرت علی بیان کردین، یعنی روش صحیح همون روش شیخ حسین بحرانیه که بگیم تمام مبانی عرفانی، تمام راه‌های به خدا رسیدن، راه‌های حتی فنا رو از متن روایات اخذ کنیم، اتخاذ کنیم. اگر روش صحیح رو دقیقاً این میدونید، یعنی روش های دیگه و عرف های دیگه که از راه های دیگه مسالک عرفانی رو طی کردن قاعدتا نقصانی در کارشون بوده، درسته؟
ببینید اون
یعنی در واقع دارید انتقاد میکنید به روش های دیگه و عرف های دیگه.
ببینید اون گروه اولو که من براش مصداق سراغ ندارم، یعنی کسی قائل باشی که در روایات
اون میشه اهل صوفیه، بسیاری از اهل صوفیه که اصلا اعتقادشون بر همینه که
چی؟
در روایات ما برای سیر و سلوک راه نداریم.
نه، صوفیات واقعا بیشترین استدلالات رو دارن دیگه. رو ببینید مثلا عرض میکنم مولوی در مثنوی اونقدر آیه روایت گفته که مرحوم ولی الزمان فروزانفر اومده کتاب براش نوشته، یعنی فقط احادیث فرض کنید مثلا از اولی که تصوف و عرفان در جهان اسلام استارت خورده. ما که اعتقادمون بر این اصلا تصوف علمیست نشسته به علم الحدیث، علم ما متعلقی علم الحدیث ما ریشه است، بسیاری از علوم پوش نشسته. اصلا تأثیرات ابن عربی و دیگران از حدیث افراطیست به نظر ما، مثل حقیقت عمائیه به دیگران. واقعش من مثلا اینجوری براش نمیدونم، ممکنه جهله صوفیه‌ای باشن مثلا، حالا اون رو کار نداریم. اما در این مسئله دیگری که فرمودید، ببینید ما نمیخوایم حالا نقلی بکنیم گذشته، خدا رحمت کنه مرحوم شهید ثانی رو، آمده درایه نوشته که این درایه هم در حوزه ها خوانده میشده، درست شد؟ پسر ایشون مرحوم شیخ حسن صاحب معالم کتاب نوشت منتقل جوان، تو مقدمه منتقل جوان اومده به باباش میگه جناب شهید ثانی پدر بزرگوار، این درایه که شما نوشتید درایه شیعه نیست، درایه اهل سنته، شما نوشتید رونویسی کردی و لذا انواعی از حدیث در درایه شما آمده که اصلا در حدیث شیعی وجود نداره، اون حدیث اهل سنت. شما آمده یک بازنویسی ناقص انجام دادید و خودش یه درایه شیعی تو اون مقدمه منتقل جوان داره، کوتاهه ولی دیدنیه. تنها درایه شیعی موجود ما تا شاید مثلا تا 30-40 سال قبل که حالا قلم های فرق کرد همین مقدمه منتقل جوان. ما میخواییم بگیم اگر ما برای اهل بیت اسمت و طهارت و روایاتشون و مکتب شیعه اصالت قائلیم، نباید بریم سراغ تطبیق، اونم با تطبیق متکلفانه، و بریم سراغ فقط ذکر استشهاد. من اخلاق ارسطویی رو صد وساقش رو بپذیرم، بعد بخوام بیام همه جاش رو درست شد با روایات اهل بیت یه جوری، نه. من میخوام بگم شیخ حسین بهرانی این کار رو نکرده، اخلاق نوشته، اما رفته در دل روایات اخلاقی اهل بیت اسمت و طهارت با یک سبک مشخص، روش معین، یک کار نو ایجاد کرده. این روش روش ارزش نداره. اینه که اسمش رو میذارن سلوک شرعی. اینه که اون مخالف عرفان هم باید اینو بپذیره، با اینکه ایشون مطالبی اینجا داره که عین عرفانه.
خب معنیش اینه که یعنی اگه خلاف این روش رفته باشی، عین این روش رو انجام سلوک نکرده باشی، نقصان در راهت هست.
این روش کاملی نیست، بحث علمی است.
اگر روش کاملی نیست برای مرتبه فنا رسیدن، برای وصال، مگه نباید به مرتبه حقیقت رسیده باشی؟
نه
باید در حقیقت، یعنی اگر
اون لازم
از روش های دیگه برن نباید مرتبه فنا رسید.
نه نه، این یه بحث علمیست در این که ما اخلاق رو چگونه عرضه کنیم، در این که ما با روایات چگونه، ما آدم
داریم در از عرفا بفهمیم چجوری سر سلوک کنیم.
ما آدم داریم در عرفا اسم خودشون نمیتونیم بنویسه، حبیب عجمی مرمای حتی تا سویدی بوده. رسیدن به اون مقامات ربطی به این مسائل به قول مرموم علی حکیم ریسمان بافی های ملایی نداره. اوی اصلا بحث دیگه است. این که انسان در عمل اهل سمت و سحر و سکوت و نماز شب و مراقبه و مشارطه و محاسبه و اتباع از یک انسان کامل رو بده، اون یک بحث دیگه است. من میخوام بگم که اونی که مهمه اینه که ما میخوام چطور الان یه نفر بیاد بگه آقا اگه سبک تفسیری مرحوم علامه طباطبایی درسته، همه پیشینیان غلط کردن؟ نه، روششون ناقص بوده. چه اینکه ممکن یه نفر بیاد بگه آقا روش آقای طباطبایی ناقصه، من مسلک تجمیع رو قائلم مثلا هست بکنم، چرا فقط قرآن به قرآن، نه قرآن به ثقله، نه قرآن به ثقله با عرف عام معروف به قول من. میخوام بگم اینا مباحث علمی است، بحثی به اون ارتباطات عملی که حالا یه نفر ممکنه به فنا برسه، اصلا این مجذوب سالک باشه، نه سالک مجذوب، مثلا استادی نداره، اصلا چیزی بلد نیست، از درون او رو کشیده شده اویس قرنی، لذا اون بحث به این بحث ارتباط مستقیم نداره. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا
محمد.
اونایی که تعریف کردن نوشتن العارف الربانی، اون اینایی که نوشتن العارف الربانی خودشون اهل فن نیستن، مثل سید حسن صدر، مثل مرحوم کاظمی، را عارف نیستن، به یقین اهل عمل، بسیار از اخلاقیاتش تعریف کردن، اما متاسفانه ما از زندگی نامش چیزی نمیدونم. جرس کردم من رفتم به این سمت که اگر بشیم ببینیم از دهره میتونیم چیزی کشف کنیم. مبهم، مبهم، نه آثارشو داریم جز این رسالت اینا، تا چند قبل مخطوط بوده.
چه قرنیه؟
چی؟
معاصره.
و ایشون 302 گفتن متولد 302 هجری قمری. اون تو بعد از اون طرف خون از معاصر مولا مهدی نهاقیه، زیاد به هم نمیخوره این دوتا تاریخ.
بعضی از بعضی از روایش رو سهمه شده نیست کنه.
ببینید ایشون یقیناً اینو از جایی دیده یا شنیده. مثلا ما الان میگردی پیدا نمیکنه، به این زیاده، یعنی ما در کتابهای بزرگانمون روایات فراوانی داریم که هنوز سندش رو پیدا نکرد. هست تعداد کم، البته بسیاری از روایاتی که جناب شده اون کافیه، یعنی مال معروف اون مواردی است که خیلی موارد متقنی است، پس از روایات هم هستش که پیدا نکردن. البته من گمان میکنم تو مجامع شیعی پیدا نکردن، لعل اگر در مجامع اسلامی دیده بشه پیدا بشه که این با این نرم افزار سمسام با این نرم افزار قابل انجام هست، کار داره کتاب هنوز، خیلی کار.
استاد تو بوستان هست توی دفتر تبلیغات کتاب فروشی.
من نمیدونم ولی ترجمهش که آقای شیروانی کرده است. مثلا ترجمه های فهری مال 1993 دو سال قبل. یقینا هست.
اینجا پیدا میشه.
بله بله. ترجمهش که هست. من حالا خوراک هستم.